در خاورمیانه مرز بین آزادی و اشغال به باریکی سیم خاردار است و به شکنندگی آرزوی صلح. سلام، صدای منو از کف جامعه میشنوین. من زهرام و این هفتمین اپیزود پادکست چیبرالیسمه.
سلام، من رمیسام و شما دارین به چهارمین اپیزود از فصل 2 بوکمارک گوش میدین. این اپیزود خیلی متفاوته چون هم موضوعیه که این روزا درگیرشیم، هم یک جنگ 12 روزه رو تجربه کردیم و همین پادکست یک محصول مشترک بین پادکست های چیبرالیسم و بوکمارکه.
اگه این اپیزود رو از پادکست چیبرالیسم میشنوین، باید یه معرفی از بوکمارک داشته باشم. بوکمارک یک پادکست معرفی کتابه و از اونجایی که ادبیات از روح آدم ها صحبت میکنه و جامعه شناسی واقعیت های اجتماعی رو بیان میکنه، ما تصمیم گرفتیم با هم فیت بدیم.
و اگه این اپیزودو از پادکست بوکمارک میشنوی و تا حالا چیبرالیسمو گوش ندادی، باید بگم چیبرالیسم یه پادکست اجتماعیه که زهرا اونو میسازه.
خب ما یه شرایط جنگی رو تجربه کردیم و واکنش های مختلف مردم رو هم دیدیم. چیزی که شاید به چشم هممون اومد، همبستگی و اتحادی بود که بین مردم شکل گرفت.
طبق چیزایی که من خوندم، یه سری عوامل خیلی باعث این قضیه میشه. مثلا باور و ارزش‌های مشترک، دشمن یا تهدید مشترک و حتی تجربه‌هایی که ما از رنج داریم و شبیه به همه، میتونه باعث یه سری رفتارهای همدلانه بین آدما بشه که تو موقعیت‌های بحران به همدیگه کمک میکنن و این یک عامل مهم توی همبستگیه به نظرم.
اتفاقا من خیلی اینو میشنوم که میگن ایرانی‌ها تو این شرایط همبستگی دارن و پشت همن. ولی توی مطالعه‌ای که در مورد فرهنگ‌های مختلف انجام دادم، توی شرایط جنگ اکثر مردم دنیا یک سری ویژگی‌های مشترک از خودشون نشون میدن. مثلا 40 تا کشور رو بررسی کردن و دیدن تو تجربه مستقیم جنگ اعضای جامعه با هم همکاری قوی تری دارن. یا مصرفگراتر میشن، به خاطر ترس از کمبود مواد غذایی شروع میکنن به ذخیره سازی و یک ویژگی مشترک دیگه معنوی تر شدن آدم هاست. شرکت توی دعاها و مناسک مذهبی مخصوصا تو کشورهایی که اعتقادات مذهبی قوی تری دارن بیشتر میشه.
راستش در مورد همبستگی یه نظر متفاوت و به نظر من درست وجود داره که ارنست همینگوی میگه. شاید بدونی که اون تو جنگ جهانی اول به عنوان راننده ی آمبولانس صلیب سرخ تو ایتالیا فعالیت میکرده و خب به واسطه همین قضیه خیلی تجربه های تلخ و واقع گرایانه از جنگ به دست آورده و مهمتر از همه اینکه تو آثارش به این موضوع خیلی اشاره کرده، مخصوصا تو کتاب ودا با اسلحه. داستان این رمان درباره سربازیه که کشورش درگیر جنگه و اون داره از کشور دفاع میکنه. اما از یه جایی به بعد کم کم به معنای جنگ و فرمانده های بالا دستش بیعتماد میشه و توی یک لحظه سرنوشت ساز و حساس تصمیم میگیره که از همرزماش جدا بشه. یعنی جایی که باید همبستگی باشه، اون تصمیم میگیره فقط برای حفظ بقا تلاش کنه. این یه زاویه دید متفاوت و شاید به نظر من درسته از کسی که با پوست و گوشت و استخونش جنگ رو تجربه کرده.
درسته، معمولاً اوائل جنگ این روحیه همبستگی بالاست. ولی وقتی جنگ فرسایشی میشه، آدم ها ممکنه روحیهشون رو از دست بدن. خود ما 12 روز جنگ رو تجربه کردیم، ولی همه میگن انگار 12 سال گذشته، انقدر که فشار روانی بالایی داشت. ولی به صورت کلی نمیشه دیدگاه همینگوی رو به همه تعمیم داد. اون چون یکم افکار نهیلیستی داره، همه چیز رو از دید بی‌معنایی میبینه. کلاً واکنش مردم کشورهای مختلف نسبت به فرهنگشون میتونه شدت و ضعف داشته باشه. ما چون معناگراتر هستیم، توی 8 سال جنگمون هم بیشتر مقاومت کردیم.
زهرا راجع به این 12 روز کذایی گفت و همین چند روز پیش بود که آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ما حمله کرد و خب بعضیا خوشبینن که اون قصد داره رژیم رو تغییر بده و ایران بعد از این مسئله رشد و توسعه زیادی پیدا میکنه. به نظر درست این قضیه؟
اتفاقا بعد حمله ترامپ یک توییت زده بود که استفاده از اصطلاح تغییر رژیم از نظر سیاسی درست نیست. اما اگر رژیم فعلی ایران قادر به بازگرداندن عظمت به ایران نیست، چرا تغییر رژیم وجود نداشته باشد؟ و آخرش هم نوشته بود میگا، یعنی Make Iran Great Again. شعار تبلیغاتی ترامپ زمان انتخابات هم ماگا بود، به معنای Make America Great Again. منظورش اینه که آمریکا رو دوباره با هم میسازیم.
آره دیگه، آمریکا رو ساخته، حالا نوبت ایرانه. مثل اینکه حالا سوال مهم اینه که دفعه قبلی که آمریکا ورود نظامی به یک کشور داشته اونا رو ساخته؟
منم خیلی به این فکر کردم رمیسا و برای همین رفتم راجبش خوندم. بیا اول از خاورمیانه شروع کنیم. ورود آمریکا به جنگ لبنان رو داشتیم تو دهه 1980 که با هدف برقراری ثبات و حمایت از دولت لبنان در جریان جنگ داخلیش انجام شد. نیروهای آمریکایی وارد بیروت شدن، اما به تدریج درگیر درگیری‌های جنگ داخلیشون شدن و از سمت حزب الله که اون موقع هنوز نوپا بود مورد هدف قرار گرفتن. و بعد از یک حمله انتحاری که باعث کشته شدن 241 نظامی آمریکایی شد، آمریکا تصمیم گرفت از این کشور خارج بشه و کلاً تغییر نگرش واشنگتن به مداخلات نظامی در خاورمیانه رو داشتیم. خیلی‌ها این عقب نشینی رو نوعی شکست برای آمریکا میدونن.
کشور بعدی که قرار راجبش صحبت بکنیم لیبیه. دخالت آمریکا در لیبی تو سال 2011 و با حمایت سازمان ملل انجام شد، که خب هدفش هم جلوگیری از سرکوب مخالفا بود. این عملیات شامل حمله های هوایی و پشتیبانی از طرف نیروهای شورشی بود و در نهایت هم به مرگ قذافی منجر شد و بعد از اون هم کشورشون درگیر بی‌ثباتی و گسترش گروه های شبه نظامی شد و هنوز هم میبینیم که به امنیت و توسعه پایدار نرسیدن.
بعد میرسیم به مداخله نظامی تو عراق سال 2003 که با هدف سرنگونی صدام حسین و نابودی سلاح‌های کشتار جمعی انجام شد و کشور وارد دوره طولانی از بی‌ثباتی و خشونت فرقه‌ای شد و خیلی از زیرساخت‌های عراق توی این قضیه نابود شدن.
و بعدم میرسیم به افغانستان که ورود آمریکا تو سال 2001 با هدف مقابله با طالبان و القاعده بعد از حمله‌های 11 سپتامبر شروع شد، اما با وجود 2 دهه حضور نظامی نتونست یک ثبات پایدار ایجاد بکنه و بعد از خروج نیروهای آمریکایی تو سال 2021 طالبان دوباره به قدرت رسید. اما در حال حاضر افغانستان با مهاجرت زیاد، مقابله با فقر و محدودیت‌های شدید برای زنان دست و پنجه نرم می‌کنه.
این یک بررسی کلی از حمله‌های نظامی آمریکا به بعضی کشورهای خاورمیانه بود تا یک بک‌گراندی در این زمینه داشته باشیم. تا اینجا نظرت چیه؟
راستش تا اینجا به نظرم غم‌انگیز بود همه چیز و منو یاد یه شعر از گروس عبدالملکیان انداخت که میگه اینجا خاورمیانه است و هر کجای خاک را که بکنی دوستی، عزیزی، برادری بیرون میزند.
فرض کن نیموشکا ستارن که ما تو خاورمیانه نیستیم، نگاه کن چه دنبال دارن، ما هم ودا هم بی ستاره نیستیم. فرض کن که جنگ جای دیگه است، که ماشه و تفنگ جای دیگه است. فرض کن برا فروش بمبا ما فقط یک بهانه نیستیم. فرض کن تو آسمون جشنه، فرض کن که موشکا ترقن، حواست فقط به من باشه که میبوسم تو این جهنم.
تا اینجا از کشورهای گفتیم که با شروع جنگ‌های آمریکا پیامدهای منفی داشتن، اما ورود نظامی اونا همیشه تأثیرات منفی نداشته، مثلا جنگ با ژاپن و کره.
آمریکا تو مراحل پایانی جنگ جهانی دوم ژاپن رو به صورت کامل اشغال کرد. اونم کاملا تسلیم شد. بعد اون ارتش ژاپن منحل شد و به سمت توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی پیش رفت. دیگه هممون میدونیم ژاپن تا چه حد پیش رفت است و تبدیل به یک مثال موفق شده تو آسیا. اما اشغال این کشور خیلی هم راحت انجام نشد. آمریکا برای اولین و آخرین بار از سلاح هسته‌ای استفاده کرد و هیروشیما و ناگازاکی که خب به خاطر سخت تلفظ بودنش خیلی ها ناگازاکی تلفظ میکنن رو با خاک یکسان کرد و چندین هزار غیر نظامی رو کشت. به این مسئله تو ادبیات ژاپن هم پرداخته شده. تو بیشتر برامون بگو.
من ادبیات ژاپن و کره رو که بررسی میکردم دیدم که واکنش نویسنده های مختلف به مداخله آمریکا خیلی پیچیده و چندلایه است. اونا این حمله ها رو هم منبع تحول و توسعه اقتصادی میبینن، هم عامل بحران هویت و فرهنگ و خشونت های ساختاری. اوسامو دازای و ناکاگامی بیشتر به استراب و بیگانگی فرهنگی بعد از اشغال توجه می‌کنند و از اون طرف هاروکی موراکامی غربی شدن هویت رو با یه نوع طنز تلخ بیان کرده. نگاه هانگ کانگ از زاویه زخم‌های تاریخی و هزینه‌هایی که انسان‌ها در برابر جنگ پرداخت می‌کنند. اما در مجموع همه نویسنده ها نشون میدن که توسعه مادی بدون توجه به بعد انسانی و تاریخی ناقص و شکننده است. اونا معتقدن که جنگ هرگز چیز خوبی نیست. جنگ راه حل نیست و جنگ فقط ویرانی و مرگ به ارمغان میاره. یا اون شعر معروف که میگه گفته بودی جنگ یعنی چه؟ پسرم، جنگ چیز خوبی نیست.
کتابی هم تو این زمینه هست که بخوای بهمون معرفی کنی؟
آره، پیشنهاد من کتاب باران سیاهه که ماسوچی بوسه نویسندشه و نشر چشمه همونو منتشر کرده. موضوعش هم درباره خاطرات واقعی بازمانده های هیروشیما است و از زن جوونی میگه که در معرض آب و خاک آلوده به مواد رادیواکتیو قرار میگیره و خب خانوادش تلاش میکنن که به بقیه بگن اون سالمه تا بتونه روند عادی زندگیشو پیش بگیره و ازدواج کنه.
پس میبینیم که مسیر پیشرفت خیلی مسیر راحتی هم برای ژاپن نبوده. مخصوصا برای اون نسل اولی که با بمب اتمی مواجه شدن. کره هم تقریبا مسیر مشابهی رو داشته. ولی خب این سوال پیش میاد که چرا توی خاورمیانه وجود جنگ و حمله نظامی آینده درخشانی رو برای مردم نمیسازه ولی تو کشورهای شرق آسیا شاهدش هستیم. یکی از دلایلش میتونه وجود نفت و انرژی باشه که خب بیشتر چشم منابع خاورمیانه دارن. یه مسئله دیگه این بود که آمریکا اون زمان درگیر جنگ سرد با شوروی بود و میخواست یه سری متحد قوی در برابر چین و شوروی برای خودش بسازه و ژاپن و کره گزینه‌های خوبی بودن. پس روشون سرمایه‌گذاری بلند مدت انجام داد و مردم اون کشورها هم ظرفیت پذیرش همچین مسئله‌ای رو داشتن. اما مردم خاورمیانه خیلی شکاف‌های فرقه‌ای بیشتری دارن و مقاومت شدیدتری در مقابل نفوذ غرب.
خب حالا به نظرت اگه آمریکا به ما حمله نظامی قوی تری بکنه و قصدش هم تغییر رژیم باشه، سرنوشت ما شبیه به کدوم دسته میشه؟
سوال پیچیده‌ایه و سیاست راحت قابل پیش‌بینی نیست. ولی همین سوال رو از ChatGPT پرسیدم. بیا با هم بشنویم.
حالا اگر آمریکا با ایران وارد جنگ مستقیم شود، سناریوها به سه مدل تاریخی شباهت دارد. سناریو مدل عراق، احتمال بالا. اگر حمله نظامی با هدف سرنگونی نظام باشد و بدون برنامه‌ریزی برای دولت پسا جنگ، نتایج احتمالی سقوط دولت مرکزی و خلا قدرت درگیری‌های داخلی، قومیت‌ها، جریان‌های مذهبی، گروه‌های سیاسی، افزایش نفوذ گروه‌های شبه نظامی، داخلی یا نیابتی، تضعیف شدید اقتصاد، مهاجرت نخبگان، فرار سرمایه، احتمال ظهور یک یا چند گروه تجزیه‌طلب یا تروریستی جدید، اشغال یا حضور نظامی بلند مدت آمریکا یا متحدانش، شبیه عراق، لیبی، بخشی از سوریه. سناریوس است مدل افغانستان، احتمال متوسط، اگر آمریکا بخواهد از طریق حمله رژیم را سرنگون کند اما بعد سریع خارج شود. نتایج احتمالی فروپاشی دولت مرکزی، اشغال کوتاه‌مدت، بازگشت نیروهای داخلی با قدرت بیشتر مثل طالبان در افغانستان یا هشت در عراق، تداوم ناامنی، ترور، بی‌ثباتی مزمن، شکاف شدید بین شهر و روستا، فقیر و غنی. شبیه افغانستان بعد از خروج آمریکا در دبی ایسویند، سناریو 3، مدل ژاپن یا کره جنوبی. احتمال بسیار پایین. فقط در صورتی ممکن است که آمریکا تصمیم بگیرد سالها در ایران بماند. مقاومت داخلی بسیار کم باشد که بعید است. دولت جدید ملی، کارآمد و دموکراتیک شکل بگیرد. ملت خواهان مدل سازی کامل غربی باشند. نتایج احتمالی، دیگرگونی ساختار اقتصادی، باز شدن فضای اجتماعی، بازسازی صنعت و جذب سرمایه خارجی. پایان تهدیدهای ایدئولوژیک، اما وابستگی سیاسی، اما ایران، نه ژاپن است، نه عراق. ایران، جامعه پیچیده تر و مقاوم تر از عراق و افغانستان دارد. از نظر فرهنگی و تاریخی، سنت دولت سازی قوی دارد. اما از نظر اقتصاد، اتحاد منطقه‌ای و جایگاه جهانی تحت فشار و آسیب پذیر است.
ChatGPT یه چیزای گفت ولی فعلا که تو آتش بسیم. اما آیا این آتش بس پایداره؟ خیلی ها معتقدن این آتش بس شکننده و کوتاه مدته و احتمال دوباره شروع شدن جنگ خیلی بالاست. مگر اینکه یک توافق خیلی محکم ایجاد بشه.
آره، با توجه به سابقه قبلی اسرائیل تو آتش بس خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. و از اون طرف مودی بودن ترامپ هم هست دیگه. یکی نوشته بود 3 شب پیش توییت زد 2 هفته به ایران وقت میدم برای توافق. 2 شب پیش آمریکا رسما وارد جنگ شد. دیشب چرا رژیم ایران رو تغییر ندیم؟ امشب صلح شد، مبارک همه. احتمالا خردادی بودنش هم موثره دیگه. نظر تو به عنوان یه خردادی چیه؟
من والا از ریشه با چیزی که گفتی مخالفم، ولی خب حالا شاید یکم هم حق با تو باشه.
درسته، یه خردادی رو مشاهده میکنین. خیلی ممنونم ازتون که تا اینجا همراهمون بودین و این اپیزود ویژه رو شنیدین. این روزا بیشتر به این مسئله توجه کنین که چیزی که مهمه اینه که به جهان اطرافمون آگاه بشیم و سعی کنیم دیگران رو هم آگاه کنیم.
و منم برای پایان اپیزود باید بگم که وقتی گلوله ها خاموش میشن، کتاب ها حرف میزنن. پس راه فرار هیچ وقت دورتر از نزدیکترین کتاب نیست.